سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرها را با تازه ترین خبر مهمی آغاز میکنیم که گروه افراطی حماس اعلام کرده که طرح آتش بس پیشنهادی از سوی مصر و قطر برای آتش بس در جنگ غزه را پذیرفته است. با گزارش رویترز، حماس در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه منتشر کرد گفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم قطر و رئیس دستگاه امنیتی مصر پذیرش این طرح را اعلام کرده. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده، اما یک هیئت نمایندگی حماس در روزهای شنبه و یک شنبه در قاهره حضور داشت تا با میانجی‌های مصری و قطری درباره آخرین پیشنهاد آتش بس مذاکره کند. حماس از سوی امریکا و شمار دیگر از کشورهای غربی به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. 15مین نشست سازمان همکاری اسلامی بر حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات مرفع و فراگیر تاکید کرده. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. قطعنامه و لزوم رسیدگی به چالش های پیش روی مردم افغانستان مانند چالش های بشر دوستانه، حقوق بشر، گروه های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش های اجتماعی اصرار ورزیده. وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت به نمایندگی از حکومت طالبان در 15مین اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی جمهوری مخلوع افغانستان، در این شورا امروز برای رادیو آزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و گزارش اخیر شورای حقوق بشر ابراز نظر نکرده، اما قبلا گزارش های مشابه را رد کرده است. و رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، امروز وارد ایران شد. انتظار می رود که او در یک کنفرانس سخنرانی کند و با مقام های ایرانی برای گفتگو درباره برنامه هسته ای تهران دیدار کند. گروسی قرار است با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، و همچنان محمد اسلامی، رئیس اداره هسته این کشور دیدار کند. سفر گروسی در زمان صورت می گیرد که تنش های منطقه ای افزایش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور تاکید کرده. این موارد در حضور نماینده طالبان در نشست اخیر این سازمان مطرح شده. در این مورد با یک آگاه امور حقوقی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین المللی هم از خواستای برحق مردم افغانستان است.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتس و ناکامورا در افغانستان متوقف شده. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب غزه خواسته که برخی از مناطق این شهر را تخلیه کنند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان ایجاد یک حکومت همه شمول در کشور تاکید کرده است. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان از افغانستان سلامیز با ثبات همه شمول و عامی حقوق بنیادی دختران و زنان افغان حمایت شده. در این نشست نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان هم شرکت کرده بود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته تا از تمامی حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان افغان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. در اعلامیه 15 نشست وزرای خارجه این سازمان که روز گذشته در پنجول پایتخت گامبیا به پایان رسید آمده است که آنها از یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و همه‌شمول حمایت می‌کنند و در این راستا بر مبارزه با بحران‌های بشری، قانونی، امنیتی، مواد مخدر، تروریسم و دیگر چالش‌های اجتماعی که افغان‌ها با آن مواجه هستند تأکید می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی برای حل این مشکلات خواستار ارتباط بیشتر با مقامات طالبان هم شده است. در اعلامیه این سازمان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید شده و افزوده شده که برای ایجاد چنین سیستم تلاش زیاده برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و رفع چالش‌های موجود لازم است. حکومت طالبان به نکات ذکر شده در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش ندادند، اما وزارت خارجه آنها میگوید که هیئت بر رهبری عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت و رئیس بخش سازمان‌های بین‌المللی این وزارت در این نشست شرکت کرده بودند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان همه‌شمول است و تأکید دارند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان ادعای حکومت طالبان را رد می‌کنند و می‌گویند در کنار محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان وضع شده است. صفیه عارفی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا خودش جنایت علیه بشریت است و ما خواهان محاکمه عاملان همچون قضایا هستیم. نهادهای حقوق بشری، کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید بالای طالبان بیشتر فشار بیاره.
مریم معروف، رئیس انجمن رفاه و اتحاد زنان و کودکان افغانستان، اخیراً در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده در مورد وضعیت دختران و زنان افغان گفته که مردم دیگر نباید در برابر اقدامات طالبان سکوت کنند.
مردم افغانستان به خوبی درک میکنند که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست و نباید بیشتر از این در برابر ظلم، استبداد و سرکوب‌های قوم‌محورانه و رفتارهای غیر انسانی و اسلامی طالبان خاموشی اختیار کرد.
با این همه حکومت طالبان مدعی است که افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. ادعایی که در کنار جامعه جهانی و ملل متحد، موضع سازمان همکاری اسلامی نیز آن را با چالش روبرو کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به کابل و کندهار سفر کردند تا به محدودیت‌های حکومت طالبان بر حقوق افغانان به ویژه در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان پایان دهد، اما تا هنوز درخواست‌های آنان پذیرفته نشده است. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، نیز از ملاقات با هیئت‌های این سازمان خودداری کرده است.
شنیدید که سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد حکومت همه شمول در کشور تاکید کرده. در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا گفتگو کردم و ازش پرسیدم که آیا طالبان به این خواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟
مسائلی که مطرح شده، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق دختران، تحصیل، حق تحصیل بر زنان و دختران، مسئله حق کار، این مسائل است که خواست اساسی مردم افغانستان از طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین‌المللی همی است، خواستای برحق مردم افغانستان است.
سادات صاحب، نماینده طالبا در این نشست حضور داشت. حضور از او به چی معنا؟ آیا به این معناست که طالبا میخواستن که بشنون که سازمان همکاری اسلامی از اینا چی میخواید و چی پیشنهادات را برشان داره؟
شاید برعکسش باشه. خود مسئولان کنفرانس اسلامی شاید تصمیم گرفته باشن که نماینده طالبا حضور پیدا بکنه که در واقع یک نوع رفع الزام بکنن مستقیم به نمایندهشان این مطالب مطرح بکنن و نماینده طالبا مسئولیت داره که این مسئله را با رهبری طالبان مطرح بکنه. در اینجا این حال به اصطلاح توب در گل طالبا هست. طالبا باید تصمیم بگیرن که هر نوع بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی، به خواست ملل متحد، به این کنفرانس که یک کنفرانس بسیار با اهمیت گفته میشه، یک کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو داره، سابقه در حدود 55 سال سابقه داره. خواستای زنا خواستای نامشروع نیست. 90% خواستا خواستای اساسی مردم افغانستان است. فقط در یک موردی که حکومت هم شمول مطرح کردن، از دید ما، از دید انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، یک خواست مبهم و مجهول است. این موضوع را که یک طرف بانیم، باقی 90% خواستا خواستای برحق مردم افغانستان است. اگر طالبا به این خواستا تمکین نمی کنن، در واقع به پای خود تیشه می زنن.
خب از حکومت فراگیر هم گفتیم، حکومت فراگیر کابینه سرپرست طالبا کابینه است که دیش همه عامیان خودشان هستند، در او از اقلیت ها کسی نیست، از زن ها کسی نیست. دی ابهام در کجایش هست؟
ابهام در اینجا است که در واقع وقتی که مطرح میشه که دولت فراگیر جوشه، به این مفهوم است که گویا خیلی در افغانستان دولتی وجود داره، دولت باید فراخ ساخته شود. اصل موزله در خود امیم از امینج شروع میشه. مشکل اصلی افغانستان است که متاسفانه ما در افغانستان دولت به مفهوم حقوقیش نداریم. البته هدف ما افغانستان معلوم دار در یک کل بحث دولت افغانستان مطرح است، اما موضوع بسر از این است که در حکومت قانونی، قانونمند، قانون اساسی ما نداریم. از مخاطر خود طالبا هم اداره خود اداره موقت میگن، از لحاظ حقوقی هم یه حکومت دفکتو گفته میشه. اینال نیاز اصلی افغانستان است که نظام فراگیر باید جور شود، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی، نظامی که قانون سالار باشه، از اراده مردم افغانستان ناشی شده باشه. این طور یک نظام، نظامی همه شمول است، یعنی بر اساس اراده مردم.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که برخی از نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که حکومت طالبان ندام محمد نوری، خبرنگار محلی تلویزیون ملی، در کنترل حکومت طالبان را در پروان بازداشت کرده است. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه های جداگانه با نگرانی از ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان خواستار رهایی فوری ندا محمد نوری شدند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
برخی نهادهای عامی خبرنگاران از بازداشت ندا محمد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان در ولایت پروان خبر دادند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در صفحه ایکس خود گفته که این خبرنگار روز یک شنبه 5 می توسط افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده است. این نهاد مدعی شده که استخبارات طالبان بر خانواده نوری فشار آوردند که با کسی در این باره صحبت نکنند. تلاش‌های رادیو آزادی هم برای تماس با خانواده این خبرنگار ناموفق بود. خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات، و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این مجاهد در موردهای مشابه مدعی شده بود که بیشتر خبرنگاران به اتهام‌های غیر از کار خبرنگاریشان بازداشت شده و آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند. محمد جان تمکین، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بر رادیو آزادی گفت:
طی تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که هرگاه زمانی که نظام حاکم در برابر کار رسانه‌ای جبهه‌گیری داشتن و اقدامات خصمانه داشتن، باعث گریز تعداد از کارمندان ژورنالیستیکی شده و عرصه کار رسانه‌ای در داخل کشور صدمه رسانده که این به سود هیچ جناح و هیچ نظام نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز بازداشت ندا محمد نوری خبرنگار محلی در پروان را تایید کرده است. این مرکز به روز دوشنبه با صدور اعلامیه گفته است مطابق قانون رسانه‌های همگانی خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کنند و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آزادی بیان در افغانستان به طرف نابودی روان است. دو تن از این خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کردند نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفتند
در نزدیک به 3 سال کار کردن در رسانه های افغانستان بسیار سخت است و در وضعیت بسیار مشکل قرار دارد. در بیشتر نشست ها و مراسمی که از سوی مقامات طالبان برگزار می شود اجازه داده نمی شود و خبرنگاران تنها چیز را اجازه دارند که نشر کنند که اول از سوی طالبان نشر شود و بعدا خبرنگاران آن را نشر می کنند. آزادی بیان به نحوه به سوی نابودی روان است.
ما نمی توانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است. در افغانستان زن بودن خیلی مشکل است. یک خبرنگار باشی و در جامعه باشی و با طالبان طرف باشی خیلی سخت است.
این در حال است که پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز RSF روز جمعه گذشته به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که بر اساس شاخص آزادی رسانه‌های این سازمان افغانستان بدترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم چند پیش گفته بود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 در سرکوب رسانه‌ها بی‌رحمانه عمل کردند، موردهایی که طالبان همواره آن را رد کردن. پیش از این هم مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گزارش داده بود که از ماه می 2023 تا ماه می سال جاری 72 مورد تهدید و 64 مورد بازداشت خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتسوک ناکامورا در افغانستان متوقف شده. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته تا برخی از مناطق شهر تخلیه کنند. این که چرا مقیم نایب به ما میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز اسرائیل امروز دوشنبه به مردم در رفح از طریق تلفن همراه، سیستم مخابراتی و اوراق چاپی پیام‌های به زبان عربی رساند تا شهر را ترک کنند. در این پیام‌ها از ساکنان شهر رفح خواسته شده تا با فاصله 20 کیلومتری به محلات بروند که اردو اسرائیل آن را منطقه بشردوستانه گسترش یافته خوانده است. همزمان ساعت نخست بعد از چاشت امروز صدای چند انفجار نیز در منطقه شرقی رفح شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان محل و رسانه‌های مرتبط با حماس گزارش داد که چندین خانه مورد حمله هوایی قرار گرفت و دود و گرد و غبار از محل انفجار برخاسته بود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌خوانند. یک مقام حماس گروه حاکم در نوار غزه اعلام کرد که هشدار اسرائیل در مورد تخلیه مردم از رفح وضعیت را خرابتر می‌کند و عواقب در پی خواهد داشت. اردو اسرائیل گفت که دست به یک عملیات محدود در رفح می‌زند و از این رو از مردم محل خواسته شده که خانه‌هایشان را ترک کنند، اما درباره عملیات جزئیات نداده است. پس از هشدار اسرائیل بر تخلیه رفح، برخی از فلسطینی ها فرزندان و وسایل خود را از رفح توسط کراچی منتقل و تعداد دیگر پیاده شهر را ترک می کنند. آمنه ادوان یکی از اهالی رفح در گفتگوی با رویترز گفت که نسل کشی و فاجعه بزرگ در رفح را خواهد داد و کشورهای عربی باید برای آتش بس تلاش کنند. در هفته ماه گذشته که جنگ در نوار غزه آغاز شده، اسرائیل از حمله بر رفح هشدار داد. مقام های اسرائیل می گویند که هزاران تن از اعضای حماس و احتمالاً ده‌ها اسرائیلی را بوده شده در رفح هستند. بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده از اسرائیل می خواهند که از عملیات در رفح دست بکشد، اما اسرائیل تاکید می کند که بدون این عملیات پیروزی آنها در برابر حماس ممکن نیست. جنگجویان حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 و برخی از مناطق اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشتند و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اردوی اسرائیل عملیات بر نوار غزه را آغاز کرد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس میگوید که در حملات اسرائیل بیش از 34,000 نفر کشته و اضافه از 77,000 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آل هم میشنوید که یک رسانه ژاپنی گزارش داده که تحقیقات در مورد قتل تتسو ناکامورا در افغانستان متوقف شده. این رسانه که به نام NHKست روز یکشنبه گفت که تحقیقات درباره قتل ناکامورا قبل از حاکمیت طالبان هم متوقف شده بود و تا هنوز امان گونه باقی مانده. ناکامورا معروف به کاکاموراد، مددگار ژاپنی، در 2019 با ضرب گلوله سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شد. جزئیات در این گزارش.
یک رسانه ژاپنی به نام NHK در گزارش تازه خود گفته است که تحقیقات درباره چگونگی کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا معروف به کاکامورا در افغانستان متوقف شده است. در گزارش این رسانه که نوقت روز یکشنبه در پیوند به تکمیل یک کانال آبیاری یکی از پروژه های نیمه تمام ناکامورا منتشر شده، آمده است که تحقیقات در مورد کشته شدن او قبل و بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان متوقف شده است. تتسو ناکامورا در سال 2019 در ولایت ننگرهار با ضرب گلوله کشته شد و تاکنون روشن نشده که کدام فرد و یا گروه و به چه هدفی او را هدف قرار دادند. شاه محمود میاخیل، والی پیشین ولایت ننگرهار، در زمان نظام جمهوری پیشین در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکند که ناکامورا از سوی فردی به نام امیر نواز محسود، مشهور به حاجی دبی، فرمانده گروه تحریک پاکستان یا تحریک طالبان پاکستانی کشته شده است. او در پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت: قاتل و طراح اصلی یک نفر به نام امیر نواز محسود که به نام مستعار حاجی دبی شهرت داشت در کابل در یک حادثه دیگر کشته شد و یک نفر همکارش که افغان بود به نام عظیم زخمی و دستگیر شد. او همچنان مدعی شد که حاجی دبی با TTP که با ISI پاکستان رابطه نزدیک داشت در قتل دکتر ناکامورا دخیل بود. به گفته آقای میاخیل، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان عظیم نام از زندان آزاد شد و اینکه اکنون کجاست اطلاعی ندارد. تلاش کردیم تا با مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. بر اساس گزارش این رسانه ژاپنی، کانال نیمه تمام ناکامورا پس از 1.5 سال کار، روز شنبه با حضور مقام‌های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در شرق کشور افتتاح شد. در این گزارش گفته شده است که انتظار می‌رود کانال جدید به بهبود زندگی حدود 14,000 ساکن محلی و همچنین زراعت کمک کند. در گزارش به نقل از فوجیتا چیوکو، مسئول سازمان پشاورکای، نهاد غیر دولتی ژاپن که بودجه این کانال را تامین کرده، آمده است با توجه به خشکسالی‌ها در افغانستان، او و گروهش به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا به بسیاری از مردم کمک کنند که سیستم آبیاری ناکامورا را در منطقهشان عملی سازند. دیدار مشتاق، یکی از مسئولان پروژه‌های دکتر ناکامورا یا کاکامورات، بر رادیو آزادی گفت پس از قتل او نزدیک به 3 پروژه به بهره برداری سپرده شده است.
سابق نظریات داکسب ناکامورا پروژه های ما جریان داره. بعد از تکمیل برام مروارید دو که در وسط پروژه داکسب نبود، بعد از فوت از او پروژه تکمیل شد. ما در برکاش کت یک پروژه دیگر پیش بردیم که او هم 1.5 سال وقت گرفت، او هم تکمیل شد. بعد از او باز در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار اونجا هم یک کانال به حساب تمدید کردیم و کار کردیم همین پروژه رو هم آخر ماه اپریل و هم تکمیل شده، فعلا مصروف دیگه کارهای نمی آبیاری در ولایت انگرهار در ولسوالی ناجیه نصیب.
برخی باشندگان ولایت ننگرهار خدمات دکتر تتسون آکامورا را بسیار ارزنده و مؤثر برای سرسبزی و زراعت در افغانستان می دانند. آقا گل شهید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در این ولسوالی چی بسیده؟
در ولسوالی در این نور زندگی میکرد و آنجا مسئول یک کلینیک بود. بسیاری مریض ها به خاطر مشکلات پوستی و اسهال نزدش می آمدند و او دریافت که اکثریت این بیماری ها به خاطر مشکلی آب و خشکسالی است. بر اساس تحقیق پروژه کانال مروارید را در سال 2002 یا 2003 آغاز کرد.
مجیب الرحمن دیگر باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
حقا او چه دختی چه مرغی به پاقی تیره دل و جلب و حالا ده پا حال و زل و سر ده گمبیری دخته آقا سوزان در دخته چی
دشتای خشک را که پرندگان را هنگام عبور از آنها جلب میزد، دشت گمبری، دشت سوزانی که در افغانستان بسیار مشهور بود، به همکاری او سرسبز شد. نه تنها در سرسبزی بلکه جاهایی که اصلا حاصلات آنجا نمیشد، با زحمات او حال در سال 2-3 بار حاصل میدهد.
ولی حمل تفصل سم نکیده نو ده حل زل په نتیجه کې آقا زمکه وس په کال کې 2-3 سالور فصله ورکی.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننگرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننگرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1.5 میلیون تن از آن مستفید می شوند. ناکامورا که از منطقه فوکاکای ژاپن به افغانستان رفته بود و تاریخ 4 دسامبر سال 2019 در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. با پاس کارهای آبادانی دکتر ناکامورا در افغانستان، برای او تابیت افتخاری افغانستان داده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم، بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان، و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شود که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیاورند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن، ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مثل شد.
ابراهیم از ولایتی اور از ولسوالی پسابند، در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نه، فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است یک مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه، شبکه ها کار نمیتونه. شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پانزدهمین نشست سازمان همکاری اسلامی برای حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات مرفه و فراگیر تاکید کرده است. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. مقام های طالبان می گویند که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در فضای باز بدون کمک به سر می برند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سیلاب های دیروز در ولسوالی مرغاب رخ داد که خسارات مالی به این ولسوالی وارد کرده است. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
میکنیم.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. ولایت بدخشان شاهد نارامی های در جریان چند روز گذشته بود. ماجرا از کجا آغاز شد؟ نیروهای طالبان با این ادعا که کشتزارهای کوکنار را تخریب می کنند و چند منطقه هجوم بردند. ولسوالی های درائم و ارگو شاهد اعتراض های مردمی بودند، زیرا باشنده های این دو ولسوالی ادعا کردند که یک جوان 23 ساله و یک دهقان در جریان اعتراض ها سوی نیروهای طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنبه شب با نشر اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق اعتراض ها و تنش های اخیر در ولسوالی های درائم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشتزارهای کوکنار دانست و مدعی شد که شماره از متخلفان به سوی مامورین مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. مجاهد افزوده که هیئت به ریاست قاری فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده. در این حال شمار از مردم در بدخشان ادعا میکنند که نیروهای طالبان با ورود به خانه‌های مردم حریم خصوصی آنها را نقض کردند. بنابراین مردم به این اقدام هم واکنش نشان دادند. همزمان با این حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در زمان نظام جمهوری پیشین، فوزیه کوفی نماینده پیشین ولایت بدخشان در ولسی جرگه نظام پیشین و شمار از نهادها و حرکت ها از این اعتراض ها در بدخشان حمایت کردند. آنها همچنان در اعلامیه هایشان از برخورد افراد طالبان با معترضان انتقاد کردند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح مخالف طالبان ادعا کرده که در واکنش به سرکوب اعتراض ها دو حمله را در کابل در برابر طالبان انجام داده که به ادعایش 4 تن از نیروهای طالبان در این حملات کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. همزمان با این قاری فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز طالبان در نوار صوتی منصوب به او که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان گفته که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدام‌های جدی‌تر روبرو خواهند شد. بشنویم بخش از اظهارات فطرت را.
فقط یک دو اشتباهی شد که در دو جا تظاهرات شد، بس همه قرار بس از این بالا دیگه نکنند که ما را هم پریشان بکنند، خودشان هم پریشان بکنند به خاطر کشتی کوکنار جواناشون. ببینید مصفیت سنگ گرفته و رنجر مجاهد هم میزنه و مجاهد هم میزنه، چقدر کاری بد است که امر تاخیر داد تو مصفیت است جوانا را به خاطر همین تریاک با کشتن میگی چرا این کارا میکنی نکن دیگه. ایرا توصیه شون بکنید، کلی مسئولین توصیه شون بکنه، کلی مسئولین اقدام بکنه، توصیه شون بسیار یعنی عاجل توصیه شون که از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازی که نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنن مجاهدین یک قطعات مجبور بکنن که خدا نخواسته مردمی بلدشون گویا بغاوت کده و از هر جا قطعات حرکت بکنه و بخاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه و حرکت بکنه و بدخشانی که بعد از فتوحات در این دو سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنه. باز ایره به خاطر یک تریاک به حالتی چی برن خطرناکی ببرن، خدا نخواسته به حالت نظامی ببرن، هیچ چیز کدام نمیتونن، هیچ فایده نیست والله العظیم، بجز اینکه خساره و نقصان به مردم بدخشان است. دیگه نمی پیام است.
فسیودین فطرت لوی درسیز طالبان در یک نوار صوتی به نیروهایشان و مردم بدخشان پیام دادند. در نزدیک به 3 سال گذشته برای نخستین بار است که اعتراض های مردمی در برابر طالبان صورت گرفته. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، طالبان مبارزه در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اعلام کردند. به گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر سال گذشته نشر شد، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سو تولید مخدر دیگری به نام میت امفتامین در افغانستان به صورت افزایش یافته است. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه سپتامبر پارسال گفت که افغانستان به یکی از تولید کننده های سری میت مبدل شده، زیرا برای کشت و تولید آن زیاد زحمت هم نیاز نیست و در یک ساحه کوچک به دست آمده می تواند. میت امفتامین به شکل ادویه تهیه می شود و به صورت مستقیم روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارد، باعث خوشحالی وافر می شود و اعتیاد به بار می آورد. در هر صورت طالبان با این ادعا که در بدخشان کوکنار کشت می شود به کشتزارها در دو ولسوالی این ولایت یورش بردند. حالا در این برنامه بحث می کنیم که این اعتراض ها به چی معناست و آیا آغازگر اعتراض ها در برابر طالبان شده می تواند؟ دو مهمان در برنامه حاضر داریم: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و آگاه مسائل نظامی، و کلیم الله همسخن، از جوانان فعال در ولایت بدخشان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. آقای همسخن، نخست با شما، در حال حاضر در ولایت بدخشان به ویژه در ولسوالی های درایم و ارگو چی میگذره؟ وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
سلام و عرض حرمت خدمت شما جناب رادمنش صاحب، شنوندگان محترم. به همون طور که شما و همه مردم افغانستان از طریق مطبوعات آگاهی دارن، اعتراضات از چند روز به این طرف در دو ولسوالی بدخشان، درایم و ارگو جریان داره و اطلاعات جدیدی که بر رسانه ها هم درد کرده این است که هیئت نظامی گروه طالبان به بدخشان رسیده و با مردمان در ارگو دیدار داشته. تا فعلا آنچه که از این دیدارها بیرون شده و فهمیده میشه این است که معترضان بر خواستهای بنیادی و اساسی خودشان دوباره تاکید کردن و خواهان اجرای شدن خواستهاشون تحویل دهی و قاتلین مردم است. دو تن در روز اعتراضات، یکی در درایم و یکی در ارگو کشته شده. مردم خواستار قاتلین هستند یکی، و خواست دوم و اساسشان هم خروج نیروهای پشتون از بدخشان است که مجدداً به این خواست تاکید کردن و ظاهراً نشست امروزشان هم نتیجه مطلوبی نداشته. البته هیئت نظامی طالبان هم گفتن که به مشکلات مردم رسیدگی میکنن، اما نتیجه ملموسه که به این جنجال ها پایان داده باشه هنوز معلوم نیست.
خب وضعیت چگونه است آقای همسخن؟ آیا جنجال ها و اعتراض ها فروکش کرده؟ در کل یعنی وضعیت را شما چگونه ارزیابی میکنین حالا؟
خب وضعیت طبیعتا همانند دو روز قبل نیست، یک مقدار آرامی نسبی است و هم به دلیل اعزام حیاتی که مردم ببینن آیا حیات اعزامی و خواستای مردم پاسخ میگن یا خیر، ولی آن چیزی که پابرجا هنوز مانده و مردم بر سر اون خواستها مصرن و تاکید دارن، اما دو تا بحثی بود که خدمت شما مطرح کردم. این به این معناست که در صورت عدم رسیدگی به خواستای مردم، احتمال بیشتر شدن تنش ها و گسترش وضعیت به شهرستان های دیگه هم وجود داره.
تشکر میکنم، شما لطفاً با ما باشین. جنرال سید رادمنش، شما را هم خوش آمدید میگم. شاید بار نخست است که چنین اعتراض های گسترده در برابر طالبان در حاکمیت دومشان برپا شده و از مردم هم قربانی گرفته. ای به چی معناست؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای همسخن و سلام به همه شنوندگان محترم. شما میدانید که این بار نخست نیست که مردم بر علیه طالبان دست به اعتراضات میزنند. از آوان تأسیس حکومت طالبان روی عناوین مختلفه ما در ولایات مختلف این فعالیت ها و این راپیمایی ها را مشاهده کردیم. شما دیدین که زنان به خاطر حقوق کار، شنبه های ارغوانی به خاطر حقوق بشر و زنان، مظاهرات در فاریاب به خاطر آزادی مخدوم عالم، تظاهرات به خاطر غصب زمین های مردم تخار، هرات به خاطر تامین امنیت نمازگزاران، بغلان به خاطر اختلافات ذات البینی طالبان و غیره و غیره، و امروز در بدخشان. اینها همه به معنای ازی هست که حکومت همو کپاسیتیه که باید به مردم خدمات انجام بده نداره و وضعیت فقر و بدبختی در جامعه ما باعث این میشه که مردم به کشت مواد مخدر دست بزنن و در این زمان همیشه که شعار داده میشد که به نام بدیل کشت مواد مخدر به مردم داده میشه، این توسط افرادی که در رهبری دستگاه ها قرار داشتن حیف و میل شده. بنا نتوانست هیچ کدام تأثیری برای ایجاد شرایطی که مردم به کشت مواد مخدر دست نزنند به وجود نیامد. روی منظور نه تنها که در بدخشان این فعالیت ها و این خواسته ها روی هر موضوعی که بود، حالا طالبان او را عنوان دادند که به خاطر از بین بردن کشت و زراعت مواد مخدر بوده، اما وضاحت داره که این کشت مواد مخدر هنوز در افغانستان، نه تنها در بدخشان، در اکثر نقاط افغانستان وجود داره، ولی مافیا توانسته این را محدود بسازه به صلاحیت و به وضعیتی که خودشان از این تجارت استفاده بکنن. به این منظور من فکر میکنم که نه تنها موضوع کشت مواد مخدر، موضوعات زیادی هست در افغانستان که مردم بر علیه طالبان در حال و آینده مظاهرات را راه اندازی خواهند کرد و این مظاهرات همه از وضعیت ذهنی و عینی موجوده سرچشمه میگیره که طالبان نتوانستن خدمات را برای مردم ارائه بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با کشتن و بستن و جلوگیری و زدن نمیتوان پیش روی مردم را گرفت. با مردم باید حکومت داری خوب ارائه کرد تا وضعیت در شرایطی که هر حکومت میخواه بتانه او وضعیت آرام شوه و موافق اندیشه و ایدئولوژی حاکمی که در جامعه هست وضعیت ادامه پیدا بکنه.
تشکر میکنم. آقای همسخن، آیا واقعا در کشتزارهای بدخشان کوکنار کشت میشد؟ ای ادعای طالبان تا کدام حد به واقعیت نزدیک است؟
نمون طوره که جناب دورادمنش را فرمودن، بعض مواد مخدر صرفاً به بدخشان خلاصه نمیشه و شما میدونید که بدخشان یک سرزمین کوهستانی است و زمین هایی که در بدخشان است معمولاً اراضی للمی است و این لحاظ میزان تولید و کشت مواد مخدر در بدخشان با اون پیمانی نیست که باید تمام نیروی مبارزه علیه مواد مخدر متمرکز ساخت به بدخشان. گزارش های بین‌المللی و سازمان هایی که در این زمینه کار کردن نشان میدن که فاجعه اصلی مواد مخدر هلمند و قندهار و دشت های فرات جنوب است. اما برخورد طالبان در این مسئله با در بحث مبارزه با مواد مخدر بحث دوگانه ای هست. حالا این بحث زمانی آغاز میشه که در مناطق جنوب دهقانان و مافیای مواد مخدر حاصلات کوکنار را برداشتن، اما وقتی که بدخشانی که حالا تمام شد مزاری کوکنار در بدخشان برابر یکی از دشت‌های هلمند نباشد، ولی اینجا میان و این طور دیگری برخورد میکنن و این برخوردن با مردم یک برخورد تعصب‌آمیز و قدرت نمایی و متکبرانه و آزار و اذیت هست از این روز که مردم برای مردم وضعیت دیگر قابل تحمل نمیتونه باشه. بحث کشت کوکنار در بدخشان بحثی نیست که صرفا بحث امروز باشه و باز در مقایسه با مناطق دیگر اصلا با محاسبه هم چندانی نمیای. حالا دهقان بیچاره مجبوری که چیز دیگری نداشته و یگانه منبعی در آمد و گذراندن روز همین حاصلات دهقانی و کشاورزی است. زمینی بدخشان معمولا جایی که اینا حمله بردن یورش بردن زمینی یک فصله است، به این معنا که یک فصل کشت می شود. در این انگام که حالا این تازه به حاصل رسیده و اینا میایند به تخریب مزارع مردم، خب بدیل این چی هست؟ مردمی که دیگه همه فرصتاش گذاشته برای کشت و زراعت، خب وقت شما من مزارع تخریب میکنین بدیلش چی هست؟ مردم چی بخورن باید؟ حکومت طالبان، گروه طالبان حکومت را بر مردم حاکم ساختن که توانایی رای خدمات، توانایی خدمتگذاری و نظم و حکومتداری سالم بر مردم افغانستان نیست. از جهات بسیار زیادی است که میشه این اعتراضات به تحلیل و بررسی گرفت. به این معنا که میخوام بگویم این اعتراضاتی که در بدخشان صورت گرفته اعتراض تک علتی و تکاملی که او را تقلیل میتن به مسئله مواد مخدر شون این چیزی نیست. شما به شعارهای مردم و خواستهای مردم توجه کنید که اصلی مسئله چیزهای دیگر است.
تشکر میکنم. خب جنرال صاحب، رادمنش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در نوامبر سال گذشته گفت که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سو از سرعت مخدر دیگر به نام میت امفیتامین هم در افغانستان خبر داد. شما با این یافته ها تا کدام حد موافق هستید؟ 95% کشت کوکنار کاهش یافته و این سو میت امفیتامین هم به یک خطر جدی دیگر مبدل شده؟
ببینین، این در سال گذشته بود که گفتن کشت مواد مخدر و تجارت از او در افغانستان کاهش یافته، ولی امسال یک محاسبه دیگری را باید ملل متحد انجام بده که این کشت مواد مخدر نسبت عدم خدمات برای مردم و همچنین وجود فقر و بدبختی و وضعیت امنیتی که در افغانستان نوعی تغییر کرده، صلاحیت کنترل طالبان را در جای زیاد ساخته که مثل ارگو و درایم جای امنیت و جای آرامی بوده، ولی در دیگه مناطق مثل هلمند، مثل قندهار، به همین شکل در بعض ولایات دیگه که در مرکز افغانستان است و در شرق افغانستان است، شما میبینین که مواد مخدر کشتش اثر گرفته شده. مثلا اکنون میگن که تجارت مفتامین و شیشه به مراتب خطرناکتر است که در افغانستان ای تهیه میشه و تجارتی از ای اون خود وزارت مبارزه علیه مخدر هم ایر اعلام کرده که هنوز این پروسه ادامه داره. منتها مافیای مواد مخدر توانسته که کشت و ترافیک و تجارتی از ایر در حیطه صلاحیت خود بیاره. اما ما به این متیقین هستم که اصل مطلب و حکومت داری چیز دیگری هست. شما ببینین، امنیت روانی در افغانستان وجود نداره، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود نداره، جوانان تهدید میشوند. شما میبینین که بعضی افراد در داخل جامعه تحت نامهای مختلف تهدید و به شکنجه های متنوع روبرو هستند. شما خبر دارین که همی افسران و سربازان دولت سابق و کارمندان ملکی امروز برشان معاش داده نمیشه. ای میتوانه همون رقم را به حتی به چند میلیون برسانه، به خاطر از اینکه هر افسر فامیل داره و هر فامیل فامیلای داره و وضعیت اقوام و وضعیت افغانستان را شما از نگاه اجتماعی بهتر تحلیل کرده میتوانیم که با یک معاش یک افسر 17-18 نفر وابسته است. به همین شکل برای زنا کار محدود شده و در عین زمان اقتصادی که توسط سرمایه گذارها در کشور رونق پیدا میکنه، از عدم امنیت همی وضعیت وجود نداره. همه کسایی که تجاران هستن در بیرون از افغانستان هستن، تا جایی که من میشناسم کسی که در افغانستان هست او هم به اثر مالیات گسترده و بسیار کمرشکن حتی تجارت خود دوباره پس به خارج از افغانستان رونق داده و سرمایه خود انتقال دادن. این معلوم میشه که حکومتداری خوبی به مردم ارائه نشده. با این نوع حکومتداری زور و شکنجه هم جایی نمیگیره. زور و شکنجه هم تا یک وقت میتونه که مردم را مطیع حکومت بسازه، اما وقتی که این وضعیت عمومی شد، نه تنها که از کشت مواد مخدر جلوگیری نمیشه، از تظاهرات مردم هم جلوگیریش ممکن نیست. شما او روز در هرات دیدیم. بنابراین تأمین امنیت فیزیکی، روانی، اقتصادی و همچنان آماده سازی برای بیان آرزوهای مردم و ایجاد راه‌های سعادتمندی به مردم، اینا بسیار مهم است. تنها نظام نمیتوانه با زور شمشیر و تفنگ، مواد مخدر و یا فعالیت‌های دیگه‌ای که در افغانستان اکنون راه اندازی شده جلوگیری کنه. باید به مردم حکومتداری خوب ارائه شده تا مردم خودشان قلباً از حکومت شکرگزاری بکنن و با حکومت یک جا شون. و مردم نمیخواهند حکومتی در افغانستان باشه که به اونها وعده جنت ربطه، به اونها وعده آخرت ربطه، به اونها وعده تیر شدن از پول صراط ربطه. مردم شکمشان وقتی گرسنه نباشه فقط به این فکر میکنند که چگونه اولاد خود را قناعت بدن و شام یک لقمه نان به دسترخانشان باشه. به این اساس من فکر میکنم که کشت مواد مخدر نه تنها که کم شده میره، در آینده زیاد شده خواهد رفت و این مشکل نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای همسایه هم ایجاد خواهد شد و افزایش از این مشکلات باعث این میشه که کشورها بگویند که ما میخواییم سرحدات خود را به افغانستان به حساب حصار کشی بند بسازه. ما پیشنهاد ما این هست که باید حکومت همشمول در افغانستان جور شوه تا مردم قناعت کنند که خودشان از حکومتند و حکومت از خودشان است و میتوانند که در حکومت بیان آنچه در دلشان است او را با همو آزادی ارائه بکنند. در غیر آن این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم آقای کلیم الله همسخن. اگر چنین وضعیت و سرکوب اعتراض‌ها ادامه پیدا بکنن، مسئله به کجا خواهد کشید؟ آیا مشکل بزرگتر خواهد شد؟
با توجه به نارسایی‌های ذاتی که نظم و تفکر حکومتداری رژیم طالبان داره، تصور ما است که سرکوب اعتراضات و عدم پاسخگویی به خواستهای مردم سبب میشه که مشکلات و تنش‌ها در سراسر افغانستان بیشتر شود. چون با توجه به مشکلاتی که جناب آقای رادمنش اشاره کردن، نارضایتی‌های مردم بیشتر از آن چیزی که گهگاهی از طریق رسانه‌ها شنیده میشه و به محضر جامعه و جهان گذاشته میشه فراتر از اوست. بسیاری از صداها در داخل افغانستان خاموش است، اصلا فضایی برای بروز خواسته ها و اعتراضاتشان وجود نداره. رسانه ها محدود است. آنچنین که امروز شما و شنوندگان شما اطلاع پیدا میکنن و مردم و جهان آگاهی پیدا میکنن به برکت شبکه ها و رسانه های اجتماعی است. در غیر از او رسانه ها در افغانستان محدودن آنچه را پخش و نشر میکنن که گروهی حاکم میخواه. به این لحاظ برداشت میست که نارضایتی های مردم از این گروه هم به لحاظ ایدولوژیک، هم به لحاظ مشکلات قومی و مشکلات ساختاری خود افغانستان، در صورت ادامه سرکوب خواسته ها و اعتراضات مردم این امکان را فراهم خواهد کرد که اعتراضات در سراسر کشور به ویژه در مناطق شمال که برخورد تفکر حاکم با مناطق شمال افغانستان و مناطق غیر پشتون برخورد با سرزمین های مغضوب است. از این لحاظ مردم به تن خواهد آمد و اعتراضات گسترده خواهد شد.
تشکر میکنم آقای رادمنش. به عنوان پرسش اخیر از شما که طالبان با سرکوب اعتراضها خواستن چی پیام برای مردم بدن که هر گونه مخالفت با اونا با چنین سرنوشت روبرو خواهد شد؟
ببینین سرکوب اعتراضها خصوصیات حکومت ایدئولوژیک است. چنین حکومت تا حد پیش میرن که اکثر مردم در وضعیت نامعین قرار گیرن. به این اساس مردم به این سرکوب ها نمیشه که اونها را در حاله و یا در وضعیت قرار داد که اندیشه ها و مفکوره های خود را ارائه نکنند. اگر قیام ها در یک جای سرکوب میشه در جای دیگه، شما چنانچه دیدین در چندین ولایت به ایام و مواقع مختلف تظاهرات به وجود آمد. سرکوب تظاهرات از جمله خصوصیات همینطور حکومت های هست که نمیتوانند خدمات را به مردم ارائه بکنند. بنابراین من میگم که اگر یک قیام را اینا سرکوب کنند، قیام های دیگه راه اندازی میشه و مقابله با آنها سرنوشت حکومت مثل امو دولت های سابق که ما و شما دیدیم و تجربه دارین به همون شکل رقم خواهد خورد. پس بنان بهتر است که خود طالبا ایره بفهمند، ببینند، مشاهده کنین بین خود از یا به صفوفشان و رهبریشان مشکلات وجود داره. روی منظور
بله.
با سرکوب امکان نداره که ما بتوانیم جامعه را اداره و زیر تسلط بگیریم. باید ما برای جامعه چیزی را بتیم که میخواه که طالبات تا حال داده نتوانستن و اینها مشروعیت تا حال به دست نیاوردن. انتخابات نیست، مثلا لوی جرگه نتوانستن دایر بکنن و به همین شکل کارهایی دیگه. روی منظور بهتر است که اینا همون تعهدی که در توافقنامه دوحه کردن با تشکیل یک حکومت همشمول بروند به طرف یک حکومتی که توسط انتخابات به وجود بیاید و انتخابات بتونن نظام درست را در افغانستان ارائه بکنند. در ایران این گپا وجود خواهد داشت.
سلامت باشین. تشکر مهمانان گرامی، محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، آگاه مسائل نظامی، و کلیم الله همسخن از جوانان فعال در ولایت بدخشان. سپاسگزار شما هم شنونده های عزیز که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.
از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم تنها شدم تنها آسود از خواه شدم از بس که